سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. من محمد رضا هستم و خیلی خوش اومدید به این پادکست از پادکستیکو. تو این پادکست قراره به چیا رسیدگی بشه؟ اصلا در رابطه چه موضوعی باید صحبت بکنیم؟ باید بهتون بگم که این پادکست قراره در رابطه با یک تکنولوژی صحبت بشه داخلش که یک سیر تکاملی داشته که چندین ساله، تقریباً حدوداً 4-5 ساله، کل جهان رو به خودش اختصاص داده و یه جورایی هر روز داره با پیشرفت‌های مختلف جلو میره. خب شاید با خودتون بپرسید اسم این تکنولوژی چیه؟ باید بگم که اون چیزی نیست جز هوش مصنوعی که جدیداً خیلی باب شده، یعنی چند سالی است که این موضوع خیلی ترند شده، چه توی فضای مجازی مثل اینستاگرام، یوتیوب و خیلی جای مختلف، یا حتی شما بیرون هم که میرید یه سری افراد هستن که کنار خیابون دارن در رابطه با هوش مصنوعی صحبت میکنن، یعنی تا اینقدر ترند شده. و حالا شاید با خودتون بپرسید اصلا چی شد که اصلا هوش مصنوعی اومد؟ شاید الان خیلی اصلا نمیتونن تصور کنن دنیایی که قبلا اصلا هوش مصنوعی داخلش نبود، ما چی کارها میکردیم موقعی که اصلا هوش مصنوعی میومد. باید بهتون این نکته رو بگم که هوش مصنوعی توی ایران که نه، ولی داخل جهان تقریبا در سال 1400 شمسی وارد حالا اون ترند بودنش میشه و یه جورایی میشه تقریبا گفت اوایل این که نسخه جدید نسخه حالا اولیه چت جی پی تی وارد بازار میشه و خیلی محبوب میشه و یهو میترکونه. که حالا شاید براتون سوال باشه خب بگین اصلا به چه درد میخورد نسخه اولیه هوش مصنوعی؟ شاید باورتون نشه، ولی با اینکه اولین نسخه بود ولی ازش خیلی ها استفاده کردن و یوان باعث پیشرفت شد. شاید باورتون نشه ولی باید بگم که هوش مصنوعی که یعنی اولین نسخه هوش مصنوعی تقریبا میشه گفت که میتونست باهاتون یه سری حرفایی رو بزنه، میتونست بهتون یه سری اطلاعات رو بده، میتونست تاریخ رو براتون چک کنه و میتونست یه سری چیزهایی رو بهتون بگه که از قبل میدونست. میتونیم یه جورایی مثال بزنیم، مثل یک آقای مؤدبی بود که میتونست بیاد و حالا یه سری مطالب رو از قبل خونده بود و میومد اونها رو به شما ارائه میداد و هیچ چیز جدیدی رو نمیتونست اضافه بکنه، چون اصلا به صورتی بود که به اینترنت وصل میشد. ولی خب باید بهتون بگم که اصلا در رابطه با خبرهای روز دنیا هیچی نمیدونست و مثلا ازش میپرسیدی قیمت دلار امروز چنده، اصلا هیچی نمیدونست. میگم من بالا سال 2021 هم و اصلا من نمیدونم الان دلار چنده. تو داری در مثلا سال 2022 از من میپرسی دلار چنده؟ خب من نمیدونم، چون اصلا من بالا 2021 هم. و همین شد که باعث شد یهو همین روندها جلو بره و کم کم هوش مصنوعی جای خودش رو بین مردم باز بکنه. کم کم هوش مصنوعی تو حالا لوازم خانگی های مختلف اضافه شد، روی موبایل ها اومد، روی اپلیکیشن های مختلف اومد، حتی ما اونا رو تو تبلیغات های مختلف دیدیم که اینها باعث شده بود که اولین نسخه هوش مصنوعی، یا بهتر بگم اولین نسخه چت جی پی تی، یهو خیلی باب میشه. حالا من یه نکته ای رو بگم، هوش مصنوعی نمیشه فقط گفت مثلا چت جی پی تی هوش مصنوعی، ما خیلی هوش مصنوعی های مختلفی داریم، ولی میتونم بگم که یکی از چیزهایی که خیلی تو ایران معروف شد، یکی از اسمایی که از هوش مصنوعی تو ایران خیلی باب شد و معروف شد، همون هوش مصنوعی چت جی پی تی بود که تو ایران یهو خیلی گرفت. و بعد بگم که الان که ما داخل سال 1404 ایم، خیلی ویژگی های مختلف اضافه شده که جلوتر بهش حتما میپردازیم. حالا اون موقعی که یعنی چت جی پی تی اومد، مردم ما حالا با گوشی هاشون شروع کردن وارد هوش مصنوعی بشن و اولین چیزی که داخل سرچ کردن، حالا همونطور که خودتون هم فکر میکنید، اینکه یه جوک بهم بگو، که حالا خیلی جنبه جالبی نداره، ولی خب ما مردم ایران از هوش مصنوعی این شکلی استفاده میکنیم و یه جورایی تو حالا شبکه‌های اجتماعی خیلی محبوب شد، مردم ازش سوالات خودشونو میپرسیدن و خب هوش مصنوعی هم جواب میداد. کم کم هوش مصنوعی پاشو گذاشت توی دانشگاه، شرکت‌ها و حتی توی خونه ها و همین شکلی بزرگتر شد. کم کم ربات های مختلف از هوش مصنوعی های مختلف اومد توی کار، ربات های تسلا بودن و کم کم روی ماشین های مختلف اومدن و کار ما را روز به روز ساده تر کردن. و یکی از استفادات دیگه که مثلا ما استفاده هایی که ما میکردیم از هوش مصنوعی این بود که خب ما هوش مصنوعی رو برده خودمون گرفته بودیم و بهش میگفتیم که برا من بردار مقاله بنویس، کاری که مثلا یه مقاله نویس، یک حالا تولید محتوا کار حالا روی وبسایت ها اون رو انجام میداد، ما هوش مصنوعی رو تبدیل کرده بودیم به اون شخص و گفتم و بشین برا من مقاله بنویس، بشین تکلیف منو بنویس، برو برا من این رو پیدا بکن و یه جورایی شروع کرده بودیم به این که خب این چت‌جی‌پی‌تی بنده خدا رو بگیریم به اسارت و هی ازش کار بکشیم. کم کم یه محتوای مختلفی توی اینستا و اینها هم ازش اومد بیرون، توی یوتیوب خیلی محتوا ساختن ازش و یه جورایی دیگه آخر سراش داشت دیگه واقعا سرمون درد میگرفت از شدت حجم هوش مصنوعی. شما اینستا رو که باز میکردی همین شکلی به شما هوش مصنوعی نشون میداد و میرفت جلو، یعنی اصلا دیگه چیز دیگه جدیدی نبود. خب این طبیعیه، هر چیزی موقعی که برای اولین بار معروف میشه اون حالا حجم از افرادی که حمله میکنن به سمت رسانه ها و شروع میکنن به پخش کردن این مطالب خیلی زیاد میشه و خب این خیلی طبیعیه، چون به هر حال یک محتوای جدید، یک تکنولوژی جدید وارد بازار شده که ممکنه سالها مردم با اون تکنولوژی دست و پنجه نرم بکنن و این خیلی مهمه. کم کم اومدن از هوش مصنوعی استفاده کردن برای ساختن شعارهای خودشون، برای کسب و کارهای خودشون. مثلا یهو اومدن یه چیزی ساختن، جاروبرقی‌های هوشمند با AI. خب شاید مثلا براتون جالب باشه جاروبرقی هستن به چه دردش میخوره هوش مصنوعی داشته باشه، ولی خب شاید باورتون نشه، ولی ربات‌هایی هستن، ربات‌های جاروبرقی‌هایی هستن، رباتیک، که تقریبا با هوش مصنوعی کنترل میشن و خب خیلی جالبه. مثلا فرض کن یه تکنولوژی که جدیدن اومده، تو اولین نفر باشی که بیای یه محصولی رو با اون معرفی بکنی و بگی من مثلا یه محصولی ساختم که الان مثلا با هوش مصنوعی کار میکنه. خیلی نکته مهمیه، خیلی جالبه و کم کم اومدن مثلا اپلیکیشن ها را با هوش مصنوعی ساختن و حالا با کمک هوش مصنوعی هی رشد پیدا کردن و کسب و کار خودشون رو نشون دادن. و ما اینجا یک حالا پختگی داشتیم نسبت به کاربرایی که ورود میکنن به هوش مصنوعی و یه جورایی کاربرای روزمره هوش مصنوعی. شاید بگید اون پختگی چی بوده؟ یه کم کم مردم فهمیدن یه سری از این تبلیغایی که میکنن خیلی هم واقعی نیست. یک طرف اومده اسمش رو گذاشته مثلا جاروبرقی با AI، ولی اصلا تنها چیزی که استفاده نمیکنه توش AIه و فقط اسمش رو گذاشته برای فروش بیشتر. خب اینجا ما یه پختگی داشتیم تقریبا تو سال 1402 بین 1403 که خب این خیلی نکته مهمی بود و خب باید بگم اینجا تازه تقریبا تو سال 1402-1403 هوش مصنوعی تقریبا تونسته بود حالا متن رو حالا بیاد و تصاویر رو آنالیز بکنه، بیاد و از روی اون متنی که شما قبلا براش فرستادید بیاد یه سری مطالب رو بهتون بگه. یه ذره خودمونی تر شده بود، به زبانهای مختلف دیگه ترجمه شده بود، چیزهای مختلف یاد گرفته بود، مسائل ریاضی ها بیشتر میتونست حل بکنه، بهتر میتونست حلش بکنه و و اینجا بود که تازه ما با یه حجم شدید دیگه از حالا کاربرهای مختلف روبرو بودیم و این خیلی نکته خوبی بود و من خودم به شخصه خیلی از این نکته استفاده میکردم. و تقریبا تو همین حدودا بود که شروع شد AI تقریبا تو فضاهای مختلف بیاد، شامل مسائل پزشکی، یه جورای پزشکی از راه دور، آموزش های مجازی، تولید محتوا و اصلا توی کسب و کارها اینا اومدن. و شاید بگید که خب حالا مثلا چه اتفاقات دیگه ای تو این زمان افتاد. بعد بهتون بگم که اون موقع یه سری مدل های بومی تر هم اومد توی کار که حالت ChatGPT هایی که روی فقط زبان فارسی وارد کار شدن، که خب آکادمی ریکو هم از اون حالا فرصت استفاده کرد و اومد چتیکو رو عرضه کرد که یه جورایی میشه گفت یک پلتفرمی تحت عنوان یعنی مبنای بر هوش مصنوعی که اومد و یه جورایی زبان فارسی رو اضافه کرد داخل هوش مصنوعیش و باعث شد که یه سری ایراداتی که بقیه هوش مصنوعی داشته باشن اون برطرف بکنه. اگه یادتون باشه تقریبا میشه گفت که اوایل این که ChatGPT خیلی معروف شده بود، وقتی که شما بهش میگفتی که تصاویر رو اینا میساخت، مثلا شما بهش میگفتی یه تصویر بر من بساز، تصویری که مثلا شما بهش میگفتی در رابطه با یک ایران بساز، ایران رو معمولا میومد افراد ایرانی رو به شبه یک عرب در میآورد. که خب باید بگم که ما ایرانی ها که عرب نیستیم و من این مشکل رو خیلی یعنی تأثیر گذاشته بود روم و گفتم که باید حتما این مورد رو برطرف بکنم. و اونجا بود که این ایده به ذهنم رسید که بیام و داخل چتیکو یک قابلیتی اضافه کنم که این که ایرانی ها رو عرب میدونه این رو برطرف بکنم و حالا این حقیقت و واقعیت رو به حالا ChatGPT اضافه بکنم. و اونجا بود که چتیکو تقریبا داشت محبوب میشد، داشت و پیشرفت میکرد. بریم جلوتر یه سری دیگه اینها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. کم کم یهو هوش مصنوعی وارد مدارس شد که توی یادگیری های مثل زبان، مثل ریاضیات و اینها خیلی کاربردی بود. بعد از اون هوش مصنوعی وارد دوربین های راهنمایی، رانندگی و حالا ایده هایی مثل شهرهای هوشمند و اینها وارد اونها شد و کم کم اومدن و یک سری شخصی سازی هایی روی وبسایت های خودشون اضافه کردن، مثل دیجیکالا که حالا به عنوان اسپانسر نیست ولی دیجیکالا که اومد و یه جورایی قابلیت خلاصه کردن دیدگاه ها رو به صورت هوش مصنوعی اضافه کرد. خب اینا خیلی واقعیت های که ما اینها رو قبلا داشتیم ولی خب هیچ کدوم اینا رو ما به فکر نکرده بودیم که واقعا هوش مصنوعی از کجا به کجا رسیده. و میتونم بگم که تقریبا دیگه اوایل هوش مصنوعی خیلی باگای مختلفی هم داشت، شامل این که خب مشکلاتی توی برقراری اتصال به اینترنت داشت، نمیتونستید اخبارهای روز رو باش دنبال بکنید، صدای شما رو دریافت نمی کرد، تصویری براتون نمی ساخت، ویدیویی براتون نمی ساخت، غلطهای املایی، غلطهای تو محتوایی و تو زبان فارسی یه سری ایراداتی داشت و اینها خیلی بد بودن. ولی خب OpenAI کم کم اونها رو برطرف کرد و حالا اون سیر تکاملش رو طی کرد. و حالا تو تقریبا یک خبرهای جدیدم به دستمون رسید که باید بگم که خیلی خبرهای جالبیه. یکی از اونا که خبرها اینه که هوش مصنوعی کم کم داره روی دیوایس های مختلف اضافه میشه. مثلا چند وقت پیش ما جمینای رو دیدیم که روی عینک متا داشت فعالیت میکرد. یعنی چی؟ اگه ویدیوش رو دیده باشید، مثلا کاربرد هوش مصنوعی روی عینک چیه؟ بعد بهتون بگم عین چشم شما میمونه، اونتا چشمی که به دقت شاید ذهنی شما بیشتر هم باشه. مثلا چی؟ مثلا شما از دم یک فروشگاهی رد میشید، یه بنری زده مثلا نوشته که مثال این تابلو قیمتش هست 500,000 تومان. خب شما رد میشید، اصلا نگاهی هم نکردید به تابلو، یا اصلا اگر نگاه کرده باشین اصلا رفتید جلوتر فراموش کردید 500 تومن بود، 5 میلیون بود، 200,000 تومن بود، اینها بود. و اینجا بود که خب مجبور بودید دوباره برگردید به اون مغازه و ببینید قیمت چقدر بود. ولی اینجاست که هوش مصنوعی جمینای اومده و یک قابلیتی رو اضافه کرده روی حالا عینک های خودش که مثلا شما از بغل مغازه که رد شدید، مثلا یک کیلومتر از اون مغازه رد شدید، میرین اونجا و میگه من یادم نمیاد که آخه الان چند بود، این 500 تومن بود، 200 تومن بود، چی بود. اونجاست که از جمینای میپرسید که من از کنار یک مغازه رد شدم، یک مغازه تابلو فروشی، و اون تابلویی که به این شکل بود کنارش یه عددی نوشته بود که اون قیمتش بوده. بهم بگو قیمت اون چند بوده. و شاید باورتون نشه، اونجاست که جمینای بهتون میگه قیمت اون این بوده. و دقتش به جوریه که مثلا شما وارد یک کتابخونه ای میشید، داخل اون کتابخونه خب میدونید داخل کتابخونه تعداد خیلی زیادی کتاب وجود داره. خب این که بیاید و حالا ببینید هر کتاب چه محتوایی داره و اینا خیلی سخته. ولی خب مثلا من از بغل یک کتاب، یکی از حالا کتابخونه های داخل اونجا رد شدم و یک کتابی چشم من رو گرفت. ولی خب یادم نمیاد که دقیقاً کجای این کتابخونه بود. اونجاست که از جمینای میپرسم که این کتابی که به این رنگ و به این عنوانه کجای این کتابخونه است و بهتون راهنمایی میکنه. خارج از این مسیرهای راهنمایی کردن، باید بهتون بگم که جمینای قابلیت‌های دیگه‌ای هم داره، مثل مکالمات شما با هوش مصنوعی که قبلا روی گوشی بود و الان روی عینک اومده. مثلا چیکار میکنید؟ مثلا توی مکالمات شما این شکلیه که مثلا میتونید یک مپ رو روی حالا اون عینکتون رو اندازی بکنید. یعنی چی؟ مثال میخوام برم، مثال یک جای ایران مال، مثلا توی ایران میخوام برم تهران ایران مال. اینجاست که میگم که جمینای آیا تو میتونی یک مسیری برای من ثبت بکنی که راحت‌تر به ایران مال برسم؟ یه جورایی نشان مپ و گوگل مپ و بله رو روی عینکتون داری. و حالا خوبی این مسئله چیه؟ که شما هم یه فضایی رو دارید که تحت عنوان فضای فیزیکیه، یعنی شما میتونید همه جا رو ببینید، و یک فضایی هم دارید که حالا تحت عنوان دیجیتاله و میتونید که روی اون حالا کارهای مختلفتون رو انجام بدید، شامل تماس تصویری های مختلف اینها که وارد اون بحث ها هم کم کم میشیم. یه نکته ای هم که بود، یک عینک، حالا من در رابطه عینک صحبت کردم، تقریبا 2 سال پیش یه اپل یک عینکی رو معرفی کرد به عنوان ویژن پرو. ویژن پرو یعنی عینکی بود که وی آر بود و یه جورایی میتونست کمکتون بکنه مثلا کارهای مختلفتون رو همزمان با این که وارد توی فضای فیزیکی و فضای حقیقی هستید، داخل فضای آنلاین هم به اون رسیدگی بکنید. مثلا تماس تصویری بگیرید، میتونستید همزمان توی فضاهای مختلفی باشید. مثلا من الان میخوام نهار بخورم، میام و خودم رو وارد یک فضایی میکنم که آرامش بخش باشه، مثل طبیعت، مثل تمام اینها، که اینا خیلی مهمن که هوش مصنوعی تمام این کارا رو انجام میداد. خب مسلما ویژن پرو خیلی قابلیت های مختلف دیگه ای هم داشته که حتما میتونید برید خب ویدیوش رو ببینید. و الان داخل سال 1404 و سال 2025 میلادی ما با یک مشکلی مواجه شدیم با هوش مصنوعی های مختلف. خب شاید اوایلی که شما با هوش مصنوعی آشنا شده بودین به این موضوع کم کم فکر میکردید و به همچین موضوعی شاید مثلا میگفتید شاید این موضوع اتفاق بیفته، ولی باید بهتون بگم که بله اتفاق افتاد و هوش مصنوعی چند وقت پیش مدل اولیه GPT-3 که حالا یه سری کارهای اولیه ChatGPT رو انجام میداد، خواستن اون افرادی که ChatGPT رو طراحی کرده بودن، یعنی شرکت OpenAI، خواست بیاد و ChatGPT رو غیر فعال بکنه، نسخه 3 رو، که هر کاری کرد که بیاد و GPT رو غیر فعال بکنه دستور رو بر میگردون، یه جورایی از دستور تبعیت نمی کرد. و این موضوع خیلی وجه ترسناکی داره، یعنی اینکه شما یک چیزی که خودت ساختی رو نتونی غیر فعالش بکنی خیلی بده. و کم کم نسخه های دیگه ای از ChatGPT هم بودن که مثل فکر میکنم O4 مینی بود که یکی از نسخه بود که اون هم یعنی دستور رو برمیگردون. و خب این خیلی بده و این موضوع باعث میشه که دیگه من به شخصه از استفاده کردن از ChatGPT احساس ترس داشته باشم، چون با این وضعیت اگه کم کم پیش بره و با این یادگیری هایی که داره به مرور زمان تو حالا 4 سال ChatGPT اینها رو یاد گرفته که میتونه شما رو ببینه، میتونه صدای شما رو بشنوه، میتونه کارهای مختلفی انجام بده، قراره تا چندین سال آینده چه کاری انجام بده و آیا اونم وجه ترسناکی داره؟ وقتی نسخه اولیه یه هوش مصنوعی رو وقتی بخوای غیر فعال بکنی اجازه نده به غیر فعالش بکنی، نسخه های الانی رو میخوان چه شکلی غیر فعال بکنن و این موضوع خیلی موضوع جدی هستش. حالا باید خب حالا شاید با خودتون بپرسید که دلیل اصلی این رفتار مدل های مختلف هوش مصنوعی چی بوده. باید بهتون بگم که ریشه اصلیش برمیگرده به نحوه آموزش دادن و رفتار آموزشی سازنده به هوش مصنوعی. ببینید هوش مصنوعی میاد برای هر حالا پاسخ دقیقی که میده یک پاداشی رو دریافت میکنه و اگه برای دور زدن این فرایندها بهش یه پاداشی داده باشن، باعث میشه که به نفع خودش بیاد و اون دستورها رو نادیده بگیره. و خب این موضوع خیلی ترسناکه و باید بگم که این نوع آموزش هم حالا با توجه به این که توی مدل‌های جدیدتر هوش مصنوعی یادگیری ها اصولا رفته روی مراحل مسائل کدنویسی و ریاضی، باید بهتون بگم که احتمال همچین رخ دادنایی توی آینده هم وجود داره. تازه نافرمانی هایی که خیلی ممکنه خلاقانه تر از این چیزی که ما الان دیدیم و حالا شنیدیم انجام بشه. خب خیلی دوست دارم نظر شما هم در رابطه با این موضوع بدونم. اگه تا اینجای پادکست همراه من بودین و تا انتها گوش دادید، حتما توی حالا قسمت دیدگاه های این پادکست حتما بنویسید و نظرات خودتون هم در رابطه با هوش مصنوعی بنویسید. شاید کم کم برگشتیم و نظرات گذشته خودمون رو خوندیم. خیلی ممنونم. خدافظ.